织。
ساعت 23 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. به نام خدا، سلام، شبتون بخیر. من علی عراقی هستم و دعوت میکنم شنونده خبرهای ورزشی باشید. هفته سوم لیگ برتر فوتبال فردا آغاز می شود و بر اساس برنامه از ساعت 19 استقلال با مس کرمان در ورزشگاه آزادی، ذوب‌آهن اصفهان با مس رفسنجان در فولادشهر و از ساعت 20 نساجی مازندران با ملوان در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر و نفت مسجد سلیمان با پیکان در ورزشگاه شهید بهنام محمدی به مسافه هم خواهند رفت. در همین چارچوب جمعه هوادار با صنعت نفت آبادان، آلومینیوم با پرسپولیس، گلگهر با سپاهان و فولاد با تراکتور به میدان می روند. شرایط حضور بانوان تماشاگر در بازی استقلال و مس اعلام شد. بر این اساس بانوان از در شرقی ورزشگاه آزادی و پارکینگ شماره 21 اجازه ورود به مجموعه ورزشی را دارند و پس از ورود به این قسمت با اتوبوس به تونل شماره 2 ورزشگاه که مشرف به جایگاه شماره 5 این ورزشگاه است منتقل خواهند شد. تعداد 500 قطعه بلیط به بانوان اختصاص یافته و بانوانی که موفق به تهیه بلیط نشدند فردا به ورزشگاه مراجعه نکنند. تیم ملی والیبال جوانان کشورمان با پیروزی برابر هند به مرحله 1/4 پایانی مسابقات والیبال جوانان آسیا راه یافت. در 20مین دوره این رقابت در بحرین تیم ایران با برتری 3-0 برابر هند و با کسب 2 برد متوالی به دور 1/4 پایانی صعود کرد. مؤمنی مقدم، سرمربی ایران:
ما در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا در کشور بحرین حضور داریم که خدا رو شکر دو مسابقه گروه مقدماتیمون با تیم ملی ژاپن که 2 سال بود که هیچ اطلاعاتی از تیم ژاپن نداشتیم و تیم بسیار بسیار خوب بود، بازی اول انجام دادیم و با نتیجه 3-2 پیروز شدیم و امروز هم با تیم هندی که دیشب شگفتی ساز بود و تونست تیم ژاپن رو شکست بده و در عین ناباوری همه ژاپن از دور مسابقات حذف شد و هندو با توجه به اینکه ژاپن آورده برنامه‌ریزی بسیار خوبی داشته و تونستیم 3-0 تیم هندو شکست بدیم و انشالله از پس فردا مسابقات حسنی شروع میشه و هدفی که بنده، کادر فنی و تمام بچه ها دارن اینه که انشالله ما بتونیم پشت‌رنگ ترین مدال این مسابقات رو به دست بیاریم و جواز حضور در مسابقات جهانی سال آینده رو انشالله کسب کنیم.
ادامه خبرها: در 4مین روز از مسابقات جام کنفدراسیون والیبال بانوان آسیا در مانیل، تیم ایران 3-1 نتیجه را به فیلیپین میزبان مسابقات واگذار کرد. شاگردان کمدلی با 1 برد برابر کره و 2 باخت برابر ویتنام و فیلیپین فردا در 4مین دیدار خود مقابل تیم چین قرار می‌گیرند. در مرحله 1/4 پایانی مسابقات بسکتبال جوانان آسیا انتخابی جهان، تیم جوانان کشورمان با قبول شکست برابر کره جنوبی از راهیابی به جمع 4 تیم بازماند و جام جهانی را از دست داد. همکارم گزارش می‌دهد.
مثل مسابقه با ژاپن، بچه‌های ایران عقب موندند، اما با تلاش نه تنها فاصله 20 امتیازی را جبران کردند، بلکه از کره جنوبی پیش هم افتادند. صمد نیکخواه بهرامی، پیشکسوت بسکتبال:
خاصیت بازی جوانان اینه که بچه‌ها 17-18 ساله هستن، 16 ساله هستن، بعضن جوان هستن، اشتباه زیاد می‌کنن، احساساتی هستن، اشتباه احساسی زیاد می‌کنن، ولی اینکه تلاش کردن به نظر من قابل تقدیره.
اما این برتری در 40 ثانیه آخر مسابقه از دست رفت و ملی‌پوشان جوان ایران با قبول شکست 66-65 از راهیابی به جمع 4 تیم برتر باز موندند. سه او بوم لی، سرمربی بسکتبال جوانان کره جنوبی:
ایران واقعا تیم قدرتمندیه که از اول مسابقه ما رو نگران کرده بود. تو نیمه دوم عملکرد خوبی داشتن، اما خب ما تمرکز بیشتری داشتیم و پیروز شدیم.
سیامک ویسی، سرمربی تیم بسکتبال جوانان ایران:
سرعت بالایی داشتن و تو نیمه اول رو شوت‌های 3 امتیازیشون خیلی ما رو اذیت کردن. خب ما یه سری تدابیر داشتیم که توی دفاع تقریبا نزدیک بود به اون اهداف، ولی در نهایت به برد ختم نشد.
تیم بسکتبال جوانان ایران با باخت برابر کره جنوبی حالا از جمعه باید با حریفان برای کسب یکی از جایگاه‌های 5 تا 8 رقابت کنه. رضا نیک‌خدمنش، خبرگزاری صدا و سیما.
در دیگر بازی‌های مسابقات چین 88 بر 44 قطر را برد، لبنان 99 بر 83 فیلیپین را از پیش رو برداشت و ژاپن 76 بر 60 از صدر چین تایپه گذشت. به این ترتیب در نیمه پایانی چین با کره و ژاپن با لبنان برای راهیابی به فینال به مسافه هم می‌روند، ضمن اینکه 4 تیم جواز حضور در مسابقات جهانی را به دست آوردند. خبر دیگر از بسکتبال این که در آغاز پنجره چهارم انتخابی جام جهانی 2023 در قاره آسیا اقیانوسیه، تیم ملی ایران فردا شب در سالن بسکتبال آزادی میزبان ژاپن خواهد بود. در نخستین روز مسابقات تکواندوی نونهالان آسیا در ویتنام، امیر محمد نصیر احمدی، محمد حسین تقی‌پور و ساسان درزی در اوزان مختلف طلا گرفتند. نیما عبداللهی نقره‌ای شد و در بخش دختران هم پرنیان نوری و ساینا علیپور صاحب مدال طلا شدند و باران جمال دیوانی به مدال برنز بسنده کرد. در روز پایانی مسابقات جام جهانی تیراندازی معلولان در کره جنوبی، تیم میکس تپانچه بادی 10 متر ایران با ترکیب محمدرضا میرشفیعی و نسرین شاهی قهرمان شد و مدال طلا گرفت. در حاشیه مراسم تجلیل از پزشکان تیم‌های ملی، بابک کاظمی از برنامه‌های تیم ملی ایران تا جام جهانی گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
تجلیل از پزشکان تیم‌های ملی بهانه‌ای شده بود برای حضور علی پروین در مرکز ملی فوتبال. در حاشیه این مراسم بود که سرمربی تیم ملی و پیشکسوت فوتبال همدیگر رو دیدن.
مربی که یه زمانی اومد یه امتیاز اگه تیم ملی دست می‌داد اوت می‌شد، اومده این تیمو گرفته 14-15 تا بود مساوی داشته، با یه باخت این همه بریزن روش، خدا رو خوش نمیاد اصلا.
اما امروز یه جلسه بین سرمربی تیم ملی با مسئولان فدراسیون فوتبال هم برگزار شد. حمید استیلی سرپرست تیم ملی فوتبال:
ما از 20 بازیکن رو در اختیار داریم، یه اردوی داخلی با بازیکنای داخلی داریم تا روز 27 یه بازی تدارکاتی هم با تیم ملی امید، 26 دو تا بازی توی اتریش داریم، اول مهر با اوروگوئه و 5 مهر با سنگال و 6 مهر هم برمیگردیم ایران.
کمک مالی مسئولان کشوری هم به دست فدراسیون رسیده. احسان اصولی سخنگوی فدراسیون فوتبال:
بخشی از اون کمک ها بر اساس مصوبه‌ای که مجلس شورای اسلامی به طور مستقیم تصویب کرد، کمک به فدراسیون فوتبال رو به عنوان یکی از حالا چند فدراسیونی که تصویب کرده به طور مشخص نام اون فدراسیون آورد، به هر حال بخش از اونها وصول شده و خب داره کارهای تیم انجام میشه، بخشش هم در دست پیگیری هست.
حمید استیلی سرپرست تیم ملی فوتبال:
امروز تونستیم بحث مالی و قراردادی کادر فنی رو حل بکنیم.
اما سرمربی تیم ملی قول فوتبالی داد:
هدف اول که صعود به جام جهانی بود انجام شد و الان هدف دوم اونه که صعود از مرحله گروهی جام جهانی باشه.
یه خبر خوبم به بازیکنایی داد که فعلا ملی پوش نیستن.
اگه واقعا کیفیت لازم رو داشته باشن خوش آمد میگیم، در رو بازه و قطعا میتونن یه غذای اتمسفر جدیدی بیارن توی تیم ملی.
اسکوچیچ میگه بین ملی پوشا دو دستگی وجود نداره.
دو دستگی وجود نداره، بازیکن از هم جدا نیستن و همه برای این کشور و برای این تیم ملی کار میکنن بدون هیچ استثنایی.
بابک کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما، مرکز ملی فوتبال.
ادامه خبرها: ایگور لویتین دستیار رئیس جمهور روسیه امروز با حضور در وزارت ورزش و جوانان با حمید سجادی دیدار و گفتگو کرد. وزیر ورزش و جوانان در این دیدار اظهار داشت نکته مهمی که در حکمرانی ورزش وجود دارد، کشورهای دوست مثل ایران و روسیه که همدیگر را قبول دارند به وسیله یک انسجام حمایت‌های لازم را از یکدیگر در میادین بین‌المللی و همچنین برای توسعه ورزش دارند. سجادی همچنین در خصوص پیشنهاد دستیار رئیس جمهور روسیه مبنی بر انجام بازی دوستانه بین تیم‌های ملی فوتبال ایران و روسیه گفت: پیشنهاد ارزشمندی بود و حتما این موضوع را به فدراسیون فوتبال ایران منتقل می‌کنیم. حدود 25 روز دیگر فیفا دی آغاز می‌شود و ایران در این تاریخ 2 بازی دوستانه با یک کشور آفریقایی و یک کشور آمریکایی خواهد داشت، اما پیشنهاد شما را همین امشب به فدراسیون فوتبال منتقل خواهم کرد. مراسم تجلیل از ورزشکاران و قهرمانان بانوی مدال‌آور در بازی‌های کشورهای اسلامی با حضور وزیر ورزش و جوانان، معاون امور زنان رئیس جمهور و جمعی از رؤسای فدراسیون‌های ورزشی در سالن استاد فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد. در این مراسم از 46 بانوی مدال‌آور در رشته‌های تکواندو، پارا تیر و کمان، تنیس روی میز، وزنه‌برداری، تیر و کمان، والیبال، شمشیربازی، دو و میدانی، پارا تنیس روی میز، دوچرخه سواری و کاراته تجلیل به عمل آمد. 20 دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان با حضور 24 تیم از 4 تا 20 شهریور به میزبانی دو کشور لهستان و اسلوونی برگزار خواهد شد. قیمت بلیت مسابقات در کشور اسلوونی از حدود 20 تا 100 یورو 600 هزار تا 3 میلیون تومان قیمت گذاری شده است. بر اساس برنامه شنبه 5 شهریور در شهر لیوبلینیانا ایران برابر آرژانتین سفارایی خواهد کرد. به پایان این بخش رسیدیم. ممنون از همراهیتون. شب خوش. خدا نگهدار.
خب ممنون و سپاس از همکاران خوبمون در واحد مرکزی خبر که خبرهای ورزشی رو به اطلاع ما و شما رسوندن. امیدوارم که همیشه شاد و سلامت و تندرست باشید. اینجا همچنان رادیو جوان. به شب سلام که بی تو رفیق راه من است، به شب سلام که بی تو رفیق راه من است، سیاه چادرش امشب پناهگاه من است، همین نه من در شب را به یاوری زدم که وقت حادثه شب نیز در پناه من است. در این کشاکش طوفانی بهار و خزان، گلی که می شکند عشق بی گناه من است. شب محفل با شکوهی است که ما میزبان این محفل ساده و صمیمی است و ستارگان میهمانان پرنوری که چراغ راه شبهای تاریک ما هستند. شبتون پر ستاره. یک محفل ساده و صمیمی، یک جمع دوست داشتنی، اون هم با حضور گرم و صمیمی شما خوبان شنونده، شما همراهان همیشه صمیمی رادیو جوان. من بودم و اوج بال من، کودکیم، دریا دریا زلال من، کودکیم، دنباله باد بادکی در کف باد، من بودم و بی خیال من، کودکیم.
دلم ونم ده چشیات ایچی سیوی که تفلی میونه ده بزا کشی همه جا منه تو رپات چی اشکاری که میده بری رنیا نکاشی آمیرم ده دست میزنم به بار عاشقت میمونم عاشقت میمونم تا که میوزه نسیم بهار عاشقت میمونم عاشقت میمونم تا میرم ده دست میزنم به بار عاشقت میمونم عاشقت میمونم تا که میوزه نسیم بهار عاشقت میمونم عاشقت میمونم بیوری بیا یارش هر سیاهان و تماسیت ناله ناله تال میزنه هناهام و تماسیت هیچی مرجنیات و درتیات نواتو ندارم تا که بگردم بارست و دردم تونی کس کارم تا میرم ده دست میزنم به بار عاشقت میمونم عاشقت میمونم تا که میوزه نسیم بهار عاشقت میمونم عاشقت میمونم تا میرم ده دست میزنم دوبار عاشقت میمونم عاشقت میمونم تا که میوزه نسیم بهار عاشقت میمونم عاشقت میمونم
زندگی زیباست کمی آهسته تر قدم بزن از مسیر خودت لذت ببر و همسفر این مسیر شبانه باش با ما با رادیو جوان وقتی که تو نیستی دنیا چیزی کم دارد مثل کم داشتن یک وزیدن یک واژه یک ما من فکر می کنم در غیاب تو همه خانه های جهان خالی است همه پنجره ها بسته است وقتی که تو نیستی من هم تنها ترین اتفاق بی دلیل زمینم زمین. خداوندا خداوندا تو میدانی که من دلواپس فردای خود هستم مبادا گم کنم راه قشنگ آرزوها را مبادا گم کنم اهداف زیبا را مبادا جا بمانم از قطار موهبتهایت مرا تنها تو نگذاری خدای من ممنون و سپاس از اینکه در این شبانه خوب و خاطر انگیز در کنار ما هستید و همراه و همسفر با خودتون و شنونده برنامه‌های خودتون از رادیو جوان الهی که دلهاتون پر از گرمای عشق و محبت و مهربونی باشه. در کنار ما باشید تا بریم و سری بزنیم به گردونه امشبمون.
گردونه کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام مردم عزیز ایران، شب شما بخیر. من فریبا کرمی هستم و افتخار دارم با یکی دیگر از برنامه‌های گردونه در شهریور ماه در خدمت شما باشم. لطفاً تا انتها همراه ما بمونید تا مهمترین تحولات ایران و جهان رو مرور کنیم.
سوژه روز.
بسیاری میگویند قرن 21 قرن شکوفایی آفریقاست. به همین دلیل توجه بسیاری از کشورها به سمت قاره سیاه رفته است. وزیر امور خارجه کشورمان هم الان در آفریقاست. کشورهای مالی و تانزانیا مقاصد اصلی سفر هستند. سخنگوی وزارت خارجه گفته بود:
حوزه آفریقا و گسترش روابط جمهوری اسلامی ایران با این حوزه همواره از اولویت‌های دولت‌های جمهوری اسلامی ایران از گذشته تا الان بوده. دولت 13 راجع به این موضوع و گسترش روابط با حوزه آفریقا اهتمام و توجه ویژه‌تری داره. سفر وزیر محترم به مالی به دعوت همتای ایشون از جمهوری مالی هست و در پاسخ به سفر قبلی وزیر خارجه مالی به تهران هست.
بر اساس آمار اعلام شده در حال حاضر واردات آفریقا حدود 580 میلیارد دلار است و سهم ایران از این میزان با وجود همه تلاش‌های صورت گرفته همچنان اندک است و در حال حاضر ایران توانسته 1.2 میلیارد دلار از این بازار را به دست آورد. همچنین سهم صادرات خدمات فنی و مهندسی به آفریقا 300 میلیارد دلار است. اما سهم ما در سال گذشته با وجود افزایش در دولت 13 به 200 میلیون دلار رسید که همچنان اندک است. دکتر امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران:
در این سفر که جمعی از کارگزاران دولتی و همچنین صاحبان صنایع و شرکت‌های بزرگ اقتصادی و بازرگانی مدیرانشون ما را همراهی می‌کنند، نشست‌های مشترک بازرگانی و صنعتی و همکاری‌های متنوع رو پیش‌بینی کردیم.
اما اولویت‌های ما در آفریقا چه باید باشد؟ در این باره با آقای دکتر جعفر قنادباشی، کارشناس مسائل آفریقا، گفتگو می‌کنم. آقای دکتر سلام، شب شما بخیر. به گردونه رادیو جوان خیلی خوش اومدید.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم. در خدمت شما هستم.
به نظر شما قاره سیاه چه فرصت‌هایی برای ایران می‌تونه داشته باشه که باید مورد توجه وزارت خارجه ما باشه؟
اولویت‌های ما ببینید بر اساس نیاز ما و اهداف ما تعیین میشه. کشور ما واقعا میتوانه از این قابلیت ها و ظرفیت ها با توجه به حسن نیتی که در آفریقا نسبت به ایران وجود داره و محبوبیتی که ایران در آفریقا داره واقعا بهره برداری کنه. برای ما در کالاهای ساختمانی، در کالاهای الکترونیکی بازار توانستیم واقعا به مرز صادرات برسیم و بسیار آفریقا میتونه با توجه به که همه کشورهای آفریقایی فقیر نیستن، بسیاری از کشورهای آفریقایی کشورهای ثروتمندی هستند، دارای معادن مختلف نفت و گاز و طلا و الماس و اینها هستند و مثلا در واقع خریداران خوبی برای کالاهای ما باشه. علاوه بر این ما در سرمایه گذاری های مشترک در آفریقا میتونیم شرکت کنیم. در آفریقا ظرفیت های خوب کشاورزی داره، ما میتونیم با بسیار مختصر سرمایه‌گذاری محصولات مشترکی را ایجاد کنیم، نیازهای محصولات کشاورزی را برآورده کنیم. اما از نظر در واقع سیاسی شاید مهمتر باشه، چرا که الان مجامع بین‌المللی هستند که سرنوشت جهان را رقم میزنند. بدون آفریقایی ها 1/3 اعضای سازمان ملل را تشکیل میدن، نیمی از اعضای جنبش عدم تعهد یا جنبش غیر متعهد را و نیمی از کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی را. ما می‌تونیم با دوستی با این کشورها بتوانیم جلوگیری کنیم از دشمنی‌هایی که با خرید از آرای وحدت کشورهای آفریقایی کوشش میکنند که ما را در مجموعه بین‌المللی محکوم کنند یا اینکه در یک دشمنی هایی را علیه ما اعمال کنند.
بله، سپاسگزارم از شما، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
متشکرم، انشاءالله که سلامت و موفق باشید.
دعوت میکنم در این لحظه شنونده ی بخش با کاربران باشید.
با کاربران.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان و همراهان همیشگی برنامه گردونه. رئیس جمهور از نخبگان و صاحب نظران دعوت کرد تا با ارائه دیدگاه‌ها، پیشنهادها و انتقادات دولت را از نظرات خود بهره‌مند کنند. کاربری به نام همرسان نوشته در حل مسائل کشور باید از حد اکثر ظرفیت کارشناسی استفاده کرد. دولت باید سازوکار جذب نخبگان رو ایجاد کنه. و کاربر دیگه هم در این خصوص گفته که اراده دولت برای استفاده از نظرات کارشناسان خوبه، اما باید گام‌های عملی برداشته بشه تا اعتمادها نسبت به استفاده از راه حل‌ها افزایش پیدا کنه. معاون حقوق عامه دادستان کل کشور از بررسی قضایای بردسازی در حریم باغ ملی گیاه‌شناسی خبر داد. کاربری به نام باستانشناس از برخی بی‌توجهی‌ها نسبت به حریم اماکن تاریخی و هنری انتقاد کرده و نوشته نباید بردسازی نفس شهروندان رو به شماره بندازه. و در ادامه کاربر دیگه هم در واکنش به این خبر اینطور گفته: چرا پیش از آن که ساخت و سازها و بردسازی‌ها در حریم غیرقانونی انجام بشه از انجام اون جلوگیری نمی کنن؟ بهتر نیست قبل از وقوع تخلف از انجام تخلف جلوگیری بشه؟ و به عنوان آخرین خبر، سرپرست هر خانوار می تواند در سامانه جدید حمایت دهک اقتصادی خانوار و توضیحات در خصوص علت دریافت یا عدم دریافت یارانه را به همراه اسامی اعضای خانوار خود مشاهده کند. کاربری به نام میز خدمت نوشته: من فقط یه خودروی شخصی دارم و مسکن هم ندارم، اما دهکم دهم اعلام شده و به اعتراضم ترتیب اثر داده نشده. در آخر هم کاربر دیگه‌ای در این زمینه گفته که معیارهای پرداخت یارانه دقیقاً مشخص نیست. من و همکارم از نظر درآمدی شرایط مشابهی داریم، اما یارانه همکارم قطع شده. خوب بود که معیارها رو دقیقاً توضیح می‌دادن تا تکلیف کسانی که یارانه‌شون قطع شده مشخص می‌شد.
گردونه، موج اف ام، فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می‌شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه، گردونه.
ممنونم که همچنان گردونه رو میشنوید. این برنامه از گروه سیاسی رادیو جوان تقدیم شما میشه.
فراسو
جنگ اوکراین ترس را در قاره اروپا فراگیر کرده است. بیش از سلاح نظامی، مسئله انرژی در میان است. اروپا بیش از 40% گاز و زغال سنگ مصرفی و همچنین 1/4 نفت و محصولات نفتی خود را از روسیه تامین می کند. پاشنه آشیل اروپا در همین جاست. وابستگی شدید به نفت و گاز روسیه. الکساندر دیکرو، نخست وزیر بلژیک گفت:
بزرگترین خطر پیامدهای جنگ اوکراین فروپاشی همبستگی اروپا است که به افزایش قیمت انرژی منجر خواهد شد. اگر در این شرایط دشوار از یکدیگر حمایت کنیم، می توانیم بحران را تحمل کنیم.
موضوع دیگر امری مخفی نیست. آنها از سوز پاییز هم هراسان هستند. شهردار لندن در حساب توییتری خود از زمستان سخت برای مردم انگلیس خبر داد و نوشت که انگلیسی ها باید میان یکی از دو گزینه گرم کردن خانه یا غذا خوردن یکی را انتخاب کنند. اما مردم توانای انجام هیچ کدام را ندارند. شرکت گازپروم با اشاره به روند کاهشی صادرات گاز به اروپا اعلام کرد:
بهای کنونی گاز در اروپا به ازای هر متر مکعب به 2500 دلار رسیده است. بر اساس برآوردهای محافظه‌کارانه، اگر چنین روندی ادامه پیدا کند، قیمت هر متر مکعب گاز در زمستان سال جاری از 4000 دلار بیشتر خواهد شد.
اگر تکلیف این نبرد مشخص نشود، واقعا مسئله انرژی با اروپا چه خواهد کرد؟ در این باره دقایقی قبل با آقای دکتر علیرضا مهرابی، کارشناس مسائل اروپا، گفتگو کرد.